بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الدلیل الشرعی، البحث الاول، تهدید و دلالات الدلیل الشرعی. الاول، الدلیل الشرعی لفظی، الدلالات الخاصة و المشترکة. بحث ما در خصوص ادله محرزه بود که ادله محرزه گفتیم یا اینها شرعی هستند و یا عقلی هستند. توی ادله شرعیه یا اینها لفظیه هستند و یا غیر لفظیه. توی لفظیه پنج بحث مهم اینجا مطرح میشه. یکی بحث معانی حرف هست، امر، اطلاق، عموم و مفهوم. تا حالا قبل از اینکه وارد این پنج اصل مهم بشویم، یک مقدمه اینجا مرحوم شهید صدر مطرح میکنه به نام دلالات خاصه و مشترکه، که دلالات لفظی یا دلالات خاصه هستند، یعنی جزء عناصر مشترکه نیستند تا در علم اصول بحث بشود. مانند بحث سعید رو در نظر بگیریم که اول حلقه میخوندیم که سعید اگر به وجه الارض اشاره داره، این فقط به ماده سعید برمیگردد، لذا یک عنصر مشترکه نیست، یک عنصر مختصه هست و در مباحث اصول نباید مطرح بشه. ولی کم گاهن این دلالت دلالت مشترکه هست، یعنی عنصر مشترک قرار میگیره برای استنباط احکام شرعی. مانند چی؟ مثلا بگیم که صیغه الافعال دلالت بر وجوب دارد. اینها یه بحثای فرازمانی، حتی فرازبانی میتواند باشد که هر جا صیغه افعال داریم دلالت بر وجوب میباشد. یا اسم جنس دلالت بر اطلاق میکند. خب اینها بحثایی هستند که به نحو مشترک ما میتونیم اینها رو در اصول استنباط ازشون استفاده بکنیم. یک اشکالی که اینجا مطرح میشه این هست که مثلا ما که بینگیم صیغه الافعال دلالت بر وجود دارد یا دیگر مباحث، این دلالت لفظ بر معنا نیاز به مباحث دقیق اصولی ندارد، بلکه به واسطه تبادر و به واسطه به شما از بارم مراجعه به اهل لغت ما میتونیم اینها رو استنتاج بکنیم. نیاز به بحث اصولی نیست که اصولیون بیان بحثای دقیق رو در اینها مطرح بکنن. مرحوم شهید صدر در جواب این اشکال می‌فرمایند که اتفاقا بعضی از این مباحث مباحث دقیقی هست که اصولی باید در مورد اینها بحث بکنه و به واسطه تبادر یا به واسطه مراجعه به اهل لغت اینها حل نمی‌شود. که این مباحث الفاظ رو تقسیم می‌کنه به بحوث لغویه و بحوث تحلیلیه، که بحوث لغویه خودشون سه قسم هست، حالا به استقراء سه قسم میشه مطرح کرده، و بحوث تحلیلی هم مانند دلالت به شما از کنم مدلول حرف که اینجا بحث میشه، که همه اینها مباحث دقیق و اصولی هست که ما اینها رو باید مورد کنکاش قرار بدیم، هم مباحث لغویه را و هم مباحث تحلیلیه را. مباحث تحلیلی مانند چی؟ مثلا شما در نظر بگیم که یک جمله‌ای داریم به نام زیدون فدار. خب هر کس که این جمله را می‌شنود معنای جمله را می‌داند از باب تعدل دال و مدلول. یعنی ما اینجا سه تا دلالت داریم و سه تا مدلول داریم. زید داریم که به شما از خانم اون مقابلش به خود شهید صدر مشخصه، یعنی ما به ازاش مشخصه که ذات زید هست. دار هست که مقابلش و ما به ازایش مشخصه که ذات دار هست. و فی، که حالا این فی رو اینجا که اگر بخوام ببینیم دقیقاً معناش چی هست، نیاز به مباحث تحلیلی دارد. یعنی خود اهل عرب این جمله رو که میشنوه براش روشن هست، ولی که معنای فی رو اگر بخوام دقیقاً سوال بکنیم، چون معانی حرفی مندک در طرفین میباشن، دقیقاً براشون مشخص نیست. اون حدیثی از آقا امیرالمومنین که میفهمن الحرف ما وجد فی غیره، هر چیزی هست که وجودش مندک در غیر می باشد، یعنی خودش یک معنای مستقل ندارد بلکه فانی در طرفینش می باشد. مثلا اینجا میگیم از زید و فدار، اینجا معنای ظرفیت در این طرفین معنا می شود. گاهن می بینیم که مثلا فی به معنای ظرفیت نیست، لذا یک معنای مستقل ندارد، وجودش وجود فی غیره هست. چجوری آقایون فلاسفه میگن یا وجود وجود فی نفسه هست که وجود مستقله، یا وجود فی غیره هست. خب معانی اسمی معانی هستن که فی نفسه هستن، مستقل هستن. معانی حرفیه معانی فی غیره هستن، یعنی خودشون معنای مستقلی ندارن. فعل به شما مثلا امر بین الامرینه که به شما مثلا به لحاظ ماده معنای اسمی دارد و به لحاظ هیئت و صورت معنای بفهمید حرفی دارد. خب این پس حرف که اینجا چی شد، ما دقیقا معنای فی را نمیتوانیم بفهمیم، نیاز به تحلیل دارد که اینجا اصولیون اومدن بحث کردن که سه قول حداقل اینجا مطرح هست. قول اول قول مرحوم آخوند هست که در کفایه صفحه 41 می فرماین که معانی حرفیه نفس معانی اسمیه هست، یعنی در موضوع الله هیچ فرقی بین معنای اسمی و معنای حرفی نیست، یا حرف عجیبی هست که ایشون مطرح می کنند. حالا ایشون می فرماین موضوع الله معنای اسمی و حرفی لا به شرط از این هست که این فی غیره باشد یا فی نفسه باشد، توی مباحث کفایی مفصل بحث کرده، ولیکن در مقام استعمال با هم فرق می کنند. مقام استعمال و مقام موضوع اون له و اینشو با هم تمییز می کند. میگه موضوع اون له حرف همان موضوع اون له اسمه، لذا اگر در جایی یک دیگر استعمال بشوند مجازی پیش نمی آید، ولیکن در مقام استعمال ما این معانی حرفیه رو جایی به کار می بریم که معنای فی غیر ازشون بخوام استفاده بکنیم. مثل میگیم زیدون فدار، نمیگیم زیدون از ظرفیت و از دار، ظرفیت رو نمیگذاریم بجاش، ولی کن جایی که بخوایم استفاده اسمی بکنیم چی رو میاریم؟ معانی اسمی میاریم. مثلا میگیم از ظرفیت و کذا و کذا، به عنوان مبتدا میاریم، نمیگیم فی کذا و کذا. دقت میفرمایید؟ لذا ایشون بین موضوع له معانی اسمی و معانی حرفیه تفاوتی قائل نیست و تبعاتی داره در اصول که ما مفصل در کفایه اینها رو مطرح کردیم. این یک قول که در کفایه صفحه 41 مطلب اومده. بعضی قائل شدن که معنای حرفی معنای نسبی هست، هو نسبه، هو ربط. یادتون تو منطق ما میگفتیم که قضیه از موضوع و محمول و ربط تشکیل شده، اینجا هم همینجور معانی حرفیه اون معنای نسبت و ربطی را دارن که این قول مشهور هست. و خدمت شما رو بشه، مرحوم خویی قائل هست که معانی حرفیه موضوعتون لتحسیس المعان الاسمیه، حسه از معانی اسمیه هست، نه اینکه خودشون باشه چنانچه مرحوم آخونده برمی، یک حسه از معانی اسمیه هست که حالا غرض اینه که اینا مفصل بعدش میخونیم. به خاطر میخوام بگم که در این تحلیل معانی حرفی این همه اقوال اصولیون میتونه مطرح بشه، مباحث دقیقی هست که دیگه به واسطه اهل لغت ما اینها رو نمیتونیم فهم بکنیم. یک اصولی باید وارد مباحث تحلیلی بشود تا اینها رو بتونه تبیین بکند، که مرحوم خویی قائل هستن که اینها حسه ای از معانی اسمی هستن که در محاضرات جلد اول صفحه 54 به این مسئله پرداخت. پس بعض از مباحث لغوی مباحث تحلیلیه هستن. مباحث تحلیلی چی شد؟ مثلا بله، یعنی خود اهل عرب اینو میفهمه در جمله زیدون فدار، ولی کن اگر بخواد اینها رو تحلیل بکنه، تجزیه بکنه، آنالیز بکنه، روی این معنای فی میگه این ولی اصلا دقیقا چه افاده ای دارد. معناش همون معنای اسمی هست؟ حسی از معنای اسمی هست؟ آیا معناش نسبت ربط؟ همین اینها نیاز به یک تحلیل اصولی دارد که اهل لغت اصلا شأنشون نیست که در مورد اینها بحث بکنه. بله بله داره، بعدش ثمراتش هم بحث میکنیم. معانی حرفیه رو که مرحوم شهید خدمت هم میکنه آخرش، آخرین بحثش میگه ثمرتون. خیلی بعضی جا فهمون کفایی هم همینجور، مثلا هیئت فعل جز معانی حرفیه هست. بعدش اونجا آیا میخوام اطلاق گیری بکنیم، بحثایی هست مفصل که توی کفایی مطرح شده، انشاءالله میپردم. اهل لغت اینجور تحلیلی بحث نمی کنن که مثلا میگن معنای حرفیه همون معنای اسمیه هست، حسی از معنای اسمیه هست، معناش نسبته. اینا نیاز به تحلیل اصولی دارد. مثلا این شوخی که میگن آقا اینها مثلا بحثای لغوی، میگن آقا بحثای لغوی که به صورت سازج به خوده چی و ساده به اینها میپردازه. بله بله، به خاطر استنباط احکام شرعی دقیقاً باید اینها رو مشخص بکن. خب این از مباحث تحلیلیه، یعنی چندهو ترکیبشون متعارف عرفی هست و میفهمن، ولی که همین بخواد تجزیهشون بکنیم و تحلیلشون بکنیم نیاز به دقت اصولی داره. بله، این فقط ما یه اجمال اصلا اینجا هم که نیومده، بخواد داریم یه پیش زمینه بهتون میدیم که مثلا توی مباحث حرفیت این ستا قول مطرح میشه که مفصل شاید مثلا نزدیک 10-15 صفحه ما معانی حرفیه رو مورد بررسی قرار. خب این از مباحث تحلیلی. اما مباحث لغوی هم همشون بحثای ساده و سازجی نیستن که اینها اهل لغت بخوان به اینها بپردازن. از جمله مباحثی اینجا مطرح میشه که نیاز به دقت اصولی دارد، لذا یک اصولی باید به اینها بپردازه، که مرحوم شهید سعد از باب استقراء اینجا سه تا مثال میاره در مباحث لغوی. حالت اولش این هست که ما یک سری قوانینی در عرف داریم که اینها به شما هم شناخته شده ای برای عرف هستند، از این حیث اصولی نباید امون دینا بحث بکنه، ولی کن تطبیق این قوانین عرفیه بر مصادیقش نیاز به یک دقت اصولی دارد. اینا بعض از مباحث لغوی هستن که شکل میگیره. مانند چی؟ مانند این که ما میگیم خدمت شما از بشه بحث اطلاقو در نظر بگیرین، قرینه حکمتو که اگر اون به شما اصلا متکلم در مقام بیان باشد و قیدی را نیاورد، خب ما به واسطه دلالت الاطلاق میتونیم کشف بکنیم که اینجا قیدی نیست. خب یک بحثی هست که متعارف عرفه، ولیکن تطبیق این قانون عرفی بر مصادیقش نیاز به دقت اصولی دارد که آیا اصالت الاطلاق مثلا در صيغه الامر ساری و جاری هست یا نیست، که اگر شارع مقدس گفت آقا سله و قیدی برای این نیوورد، ما به واسطه اصالت الاطلاق بگیم آقا این امر، امر چیه؟ نفسیه، امر غیری نیست، چون اگر امر غیری بخواهد باشد نیاز به معونه زائد دارد، باید ذکر بکنه که این مقدمه‌ای برای یک ذل مقدم است، و چون ذکر نکرده از باب قرینه حکمت با اصالت الاطلاق ما کشف می‌کنیم که این امر، امر نفسی است. این خودش نیاز به یک دقت اصولی داره. یا اینکه تطبیق همین اصالت الاطلاق باز بر امر، که ما کشف بکنیم که این امر، امر چی هست؟ به شما عرض کنم تعیینی هست، امر تخییری نیست، و بعد ثابت بکنیم که اون تخییر اگر بخواد بیاد نیاز به معونه زائد میطلبد و شارع مقدس یا اون متکلم اینو ذکر کرده باشه، در مقام بیان هست اینو ذکر نکرده، فقط که این منصرف در تعیین میباشد. این بعض از مباحث لغوی هست. بنابراین قانون یک قانون عرفی اونجا بحثی نداریم، ولیکن تطبیق این قانون بر مصادیقش نیاز به یک دقت اصولی دارد که بعض از مباحث لغوی از این باب است. این یک. دوم این که ما میبینیم ظهور این کلام مشخصه، بحثی در این مورد نداریم، ولیکن منشأ ظهورش برای ما معرکه آرا هست. مثلا شما در نظر بگیرین که اسم جنس دلالت بر اطلاق دارد. وقتی میگیم انسان، به شما از هم یک کلی طبیعی است که شامل همه افرادش میشود، دلالت بر اطلاق دارد. اما منشأ ظهورش بحث میشه که آیا این اطلاقی که از این به شما اصلا ما استظهار میکنیم و ظهورگیری میکنیم به دلالت وضعی است یا به واسطه اطلاق هست. قرینه حکمت. اگر قائل بشویم که این اسم جنس در موضوع اون لهش، در موضوع اون لهش به شرط شیء اطلاق هست، به شرط شیء اطلاق هست، دلالت این میشه دلالت بفهمید وضعی، یعنی اسم جنس دلالت وضعی بر اطلاق میکنه، که قبل از سلطان العلماء بعضی از آقایون قائل به این بودن، ولیکن در هیچ کدوم از کتاب های اصولی اسم اون شخص ذکر نشده که کسی مثلا بگه اسم جنس دلالت وضعی بر اطلاق نداره، یعنی به شرط شیء اطلاقه. چرا؟ برای اینکه معونه میطلبه. لازمش اینه که اگر اسم جنس بر یک فردی به شما اصلا منطبق شد، این از باب مجاز باشه، به حال اینکه اینطور نیست. اگر به شرط شیء اطلاق باشد دیگه بخواد به نحو مقید استعمال بشود، باید یک نوع مجازگویی باشه. مثل اینکه انسانیت ما بر زید حمل میکنیم، خب میگیم آقا این که مطلق نمیتواند بر این امر مقید حمل بشود، چون این وقتی به شرط شیء اطلاق شد، زید هم به شرط شیء چیه؟ جزئیت. بینشون اتحاد و ما نیست. وقتی میتونه حمل بشه که این لا به شرط از اطلاق و لا اطلاق باشد که بتواند در این حمل بشه، نیاز به مجازگویی و عنایت و اینها هم نباشه. حالا بعضی از آقایون قائل بین شدن که اسم جنس دلالت وضعیه بر اطلاق دارد. چرا؟ برای اینکه به شرط شیء اطلاق هست در مقام موضوع اون لا قبل از سلطان نبود، اما قائل بین شد. اینا البته اینجا بحثشون نیست، اینا مفصل بعدش میاره. میخوام یه شمای کلی به بحث خدمتتون بدم. آره، که چرا مباحث لغوی رو بحث میکنیم، نیاز به دقت اصولی داره. بعضی از آقایون قائل شدن نه، دلالت اسم جنس بر اطلاق دلالت وضعی نیست، بلکه به قرینه حکمت و اصالت الاطلاق، یعنی دلالتش کنه و دلالت عقلی است، تبادر در اطلاق ندارد، بلکه انصراف در اینا همه عبارات باید در جایشون دیگه معنا بشه دیگه. تبادر جز علامت چیه؟ علامات حقیقت. وقتی میگیم تبادر یعنی دلالت وضعی، ولی وقتی میگیم انصراف یعنی دلالت وضعی نیست، به واسطه قرینه حکمت هست. انصراف به واسطه قرینه حکمت حاصل میشه. لذا میگیم که خدمت شما عرض بشه این اسم جنس انصراف در اطلاق دارد، دیگه تبادر ندارد، یعنی دلالتش دلالت عقلی هست به واسطه قرینه حکمت، به واسطه اصالت الاطلاق. چرا؟ برای اینکه موضوع اون لهش لا به شرط از اطلاق و لا اطلاق می باشد. یعنی ما وقتی میگیم انسان، در موضوع اون لهش نه اطلاق مأخوذ است و نه لا اطلاق، یعنی اون تقید. چجوری آقایون فلاسفه میگن الماهیتو لیست من حیثهیه الا هیه، لا موجوده و لا موجوده، لا مطلقاً و لا مقیداً. اصلا تمام مزادین از مسئله ذات ماهیت و این مفهوم چیه؟ مرتفعه. اصلا به حالا بحثایی که خلق میکنن آقایون فلاسفه، فکر میکنن که ماهیت در عالم خارج موجوده، حالا میگن این مثلا لا به شرط مقسمی از وجود و عدمه، و حال این که اصلا ماهیت در قول نهایی سطر المتعلیین همون مفهومه، مفهوم من جاش در ذهنه، که این مفهوم همین چیه؟ اسم جنس دیگه داریم بحث میکنیم. لذا همه مباحثی که توی فلسفه آقایون بحث میکنن در مورد اینکه آقای انسان لا به شرط از وجود و عدمه، همه این بحثا میشن بحثای مفهومی که شأنش این هست که حال یا منطقی از اونا بحث بکنه یا اصولی. اصلا فیلسوف نباید در مورد اینا بحث بکنه. یه بحثای مفصلی، حالا دیگه ان شاءالله تو فلسفه وارد بشیم میفهمیم، اول حرف آقایون بفهمیم بعدش خلط آقایون ببینیم کجا هست. ولی اینو هست که توی بحث فلسفی میگن ماهیت لا به شرط مقسمی حتی نسبت به وجود و عدمه و نسبت به همه مضاد دهیم، نسبت به سیاهی و سفیدی، نسبت به اطلاق و تأخیر، نسبت به هر چیزی، هیچ کدوم از این مضادین در اون ذات ماهیت و ذات مفهوم و ذات اسم جنس مأخوذ بفرمایید نشد. خب اگر اینجوری باشد دلالت اسم جنس بر اطلاق می شود چی؟ دلالت اطلاقی دیگه، دلالت وضعی نیست، انصراف بر این پیدا می کند. یعنی ما وقتی که خیلی نیاوردیم برای این، انصراف در اطلاق پیدا می کند. که حالا آدرساشو دیگه مثلا سلطان العلماء در معالم الدین که حاشیه سلطان العلماء بر معالم الدین هست صفحه 155 قائل بین شدن. اولین کسی قائل شد سلطان العلماء بود. مرحوم آخوند خب در کفایی بحث کرده، در نهایت و نهایت جلد اول صفحه 36 بحث کرده، اصول فقه مزفر جلد اول صفحه 227 بحث شده الاخر. پس اینم از دومین قسم از مباحث لغویه، یعنی بحثای دقیق و اصولی را می طلبد و اهل لغت نمیتونن در مورد اینا بحث بکنن. سومین بحث که مثال میزنه شهید صدر، بفرمایید. بله بله، مقدمات حکمت که توی بحث اطلاق بحث میشه. بله خب، سومین قسم از مباحث لغوی این هست که دقت بکنین، ما باید یک حل فنی بین دو تنافی وجدانی داشته باشیم. گاهن می شود که بل وجدان ما میگیم از این جمله یک ظهوری برداشت می شود، ولی اینکه این وجدان ما دوباره معارضه با یک وجدان دیگر می شود، لذا مستعصل می بونیم که چه کار باید بکنیم. یک حل فنی می طلبد، یک دقت اصولی می طلبد که بالاخره بینه تنافی بین این دوتا وجدان را مرتفع بکنه. مانند چی؟ مانند اینکه میگه آقا جمله شرطی وجدانن دلالت بر مفهوم داره. وقتی که مثلا میگیم خدمت شما عرض بشه اگر زید آمد مثلا او را اکرام بکن، یعنی اگر نیامد، خالی از باب سالب انتفاع موضوع، اگر زید عالم بود آن را اکرام کن، یعنی اگر عالم نبود اون را اکرام نکن. بل وجدان میبینیم جمله شرطیه دلالت بر مفهوم مخالف خودش داره، درسته؟ توی مباحث منطق اینو کجا میخونیم؟ یعنی این جمله شرطی منطبق بر کدوم از مباحث استدلال مباشر منطقه؟ نقض و طرفین، نقض و طرفین. مثلا میگیم اگر زید عالم بود او را اکرام کن، مقدم داریم تالی داریم، گرچه استدلال مباشر و اینها منصرف به موضوع و محمول مطرح میکنن ولیکن شامل مقدم و تالی هم میشود. یعنی اگر زید عالم نبود او را اکرام نکن، میشه نقض الطرفین. با اونجا میگفتیم که شما تا اتفاقا میتونیم ما نقض الطرفین رو استنباط بکنیم. خب این مثلا در مباحث منطقی که امر وجدانی هست. البته از یک طرف میبینیم زمانی این ما میتونیم مفهوم مخالفتش بگیریم که این علت علت منحصره باشد، و حال این که اگر بخواد علت منحصره باشد، ما گاهن میبینیم که این جمله شرطیه در غیر علت منحصره خودش استعمال میشود و مجازگویی هم نیست، چون وجدان اولی که انهو میگوید زمانی مفهوم مخالف دارد که به شرط شیء انحصار باشد، به شرط شیء انحصار باشد. ولی وجدان دوم میگوید که ما اینو اتفاقا در علت غیر منحصره داریم استعمال میکنیم و مجازی نیست. مجاز نیست یعنی لابه شرط دیگه. خب این دو تا وجدان با هم چی شد؟ تنافی پیدا کرد. یک دقت اصولی و یک به شما از کنم حل فنی اینجا میطلبد که بین این دو تا تنافی را حل بکند و این شأن مباحث لغت نیست، لذا مباحث اصولی باید به این مباحث بپردازد. این سه تا مثالی هم که مرحوم شهید زد از باب حصر عقلی نیست، بلکه از باب استقراء. حالا سه تا مباحث لغویه رو اینجا مطرح کرد. ما یک سال بس بگیم که تطبیق بکنیم. این شد که مباحث اصول شامل مباحث تحلیلی، مباحث لفظی شامل مباحث تحلیلیه و مباحث لغوی می شود. مباحث تحلیلیه نیاز به دقت اصول دارد، مانند معنای حرفیت، و مباحث لغوی هم نیاز به دقت اصولی دارد که سه تا مثال براتون زدیم. یکی تطبیق قوانین عرفیه بر مصادیقشون هست، یکی منشأ ظهور اینها هست که در اسم جنس منشأ ظهور چیه، و یکی هم بفرمایید حل فنی بین دوتا وجدان که اینا همه مباحث لغوی هست که اینها شکل میگیره. بعدش هم مرحوم شیطت وارد مباحث میشه که اول معانی حرفیه رو بحث میکنه که جز مباحث تحلیلیه الفاظ هست. بعدش هم چهار تا بحث دیگه مطرح میشه که بحث امره، بحث اطلاق، بحث عموم و بحث مفهوم. این بحث به شما اصلا دلیل شرعی لفظی تمام خواهد شد. بعدش میرسیم به دلیل شرعی غیر لفظی که شامل فعل و تقریر معصوم خواهد شد، و بعد از اونم میرسیم به دلالت به دلیل عقلی که 16 مورد رو تقریبا اونجا مطرح میکنه. بحث اجزا، بحث مقدمه واجب الاخر اونجا بحث میشود و دیگه انشاءالله امسال تمام میشه. دیگه میرسیم به اصول عملی. جانم جزئه اول هفته ثابت دلیل اصلی نه، الان اینجا که داریم دلیل لفظی رو بحث میکنیم، تا آخر که بحث میکنیم آره، دیگه آخرین بحثی که چه میکنیم دلیل عقلی و حجیت دلیل عقلی هست. بعدش هم وارد اصول عملی میشه. اگه یادتون باشه گفتیم آقا چهار تا عنصر اینجا بحث میشه که جز عناصر مشترکه یه اصول هستن. این که قطع بود که تمام شد، الان توی ادله محرزه داریم بحث میکنیم که توی سال اول انشالله اینو تمام میکنیم، سال بعدی انشالله در مورد چی بحث میکنیم؟ اصول عملیه که عنصر سوم هست، و عنصر چهارم بحث تعارض ادله و امارات و اینها هست. لذا این سطح بحث رو تو ذهنتون داشته باشین که گم نشین تو مباحث. بله بله، اینجا دیگه الان میریم وارد ادله لفظی میشیم تا انشالله یکی دو ماه تو این مباحث هستیم. پنج تا بحث اینجا مطرح میشه: معانی حرفیه، امر، اطلاق، عموم، مفهوم. خیلی هم به شما اصلا به صورت شدرفتی اینا رو بحث میکنه با اون اتنابی که در مباحث متداول اصولی هست اینجا مطرح نمیشود، ولی که روی ادله عقلیه دلیل عقلی مفصل بحث میشه. البته مرحوم شهید صد خوب بود که توی این بحث دلالات شرعیه، شرعی لفظیه، بحث حقائق شرعیه، بحث صحیح و عام و مشتق را بحث میکرد، ولی ایشون که انه برای اینها ثمره نمیبینه بحث نکرده، ولی اینها جز مباحث مهم اصول هست. در حلقه ثانی هم بحث نشده، حلقه اولا هم بحث نشده، ولی چند بعض از محشین به این مباحث پرداختن، مثلا جناب آقای شاهرودی اصلا اضافه کرده این سه تا بحث رو به حلقات حلقه ثالثه شهید سر، یا محقق ایروانی به شما این بحث ها رو پرداخته که حالا میتونین همون جلد اول صفحه 175 تا صفحه 275 تقریبا 100 صفحه به این سه تا بحث پرداخته. ولی کسانی که کفایه رو میخونن دیگه مستغنیه، کسانی نمیخوان کفایه رو بخونن این سه تا بحث ندونن توی درس خارج برن حداقل 3 سال درس خارج رو نمیفهمن، چون آقایون 3 سال حداقل این سه تا بحث رو روش مانور میدن. مشتق و حقایق شرعیه صحیح و اعم و مشتق بچه کم و بیش پیدا میشه. بله چرا متقل لا تقلی همون حسن قبح شرعیه که آیا حکم عقلی اینجا توی فهرست بیاییم خدمت شما از بشه حتی متقلات عقلیه را فقط شامل حسن قبح شرعی و عقلی نمیداند، توسیع میده. خیلی بحثای دلیل عقلیش ایشون مفصله. و حالا اینکه مثلا تو اصول مذکر ما 5 تا بحث رو داشتیم، یکی مستقلات غیر عقلیه که شامل اجزا و مقدم واجب و آیا امر به شیء مختلف نهی از به شما مثلا ضدش هست، بحث دلالت الفساد هست که اگر نهی داشته باشیم دلالت بر فساد دارد و اجتماع امر نهی. 5 تا بحث چی بود؟ مستقلات غیر عقلی بود و یک مستقلات عقلی هم بحث میکرد که شامل چی بود؟ حسن قبح عقلی میشود منهای اصول مجموع 6 تا بحث. توی کفایی که اینها اصلا چی شدن؟ خلیط مباحث لفظی شدن. یعنی مرحوم آخوند توی مباحث اصول لفظیه اومده چی کرده؟ حتی به شما مثلا ادله عقلی هم بحث کرده که تبویب درست نیست. حالا ایشون اومده توی دلیل عقلی 16 مورد رو بحث کرده و همه اینها جز مباحث علم اصول هست. لذا دلیل عقلیشون خیلی مفصله. ولی دلائل لفظیش به صورت تقریبا اجمال هست. الدلیل شرعی البحث الاول تهدید و دلالات دلیل شرعی. محدوده دلالات شرعی رو داریم بحث میکنیم که محدوده دلالات شرعی در شرعی لفظی شامل همین 5 موردی بود که خدمتتون عرض کردم. توی اون به شما مثلا دلیل شرعی غیر لفظی هم شامل فعل و تقدیر معصوم میشود. اینا محدوده دلائل شرعی هست که این یک بحثه. بحث دوم چی هست؟ در مورد اثبات صغراش بحث میکنیم که اگر به دست ما میرسه آیا این به شما از کنم اثبات تعبدی دارد یا اثبات وجدانی دارد. اثبات وجدانی اونجا شامل 3 تا بحث میشه: شهرت، اجماع و سیره. و اثبات تعبدی کجا میاد؟ خبر واحد میاد. اینم بحث دوم. و بحث سوم در مورد حجیت ظهور بحث میشه. کل این بحثا دیگه میشود بحث دلیل شرعی تا بعدش انشاءالله به دلیل عقلی بپردازیم. خب ما اول باید اینا اثبات بکنیم که برای ما حالا به شما اصلا توی دلائل شرعی هستن، حالا بگیم اینا چجوری به دست ما میرسن. نه قاعدش اینه، اول در مورد صغرا بحث نمیکنم، اول در مورد کبرا بحث میکنم. حال بعدش در مورد صغراش بحث میکنیم که اینا بخواد به دست ما برسه اثبات وجدانی دارد یا اثبات تعبدی دارد. خب اگر اینجوریه خب اگر اینجوریه اتفاقا دعب شهید صد اینجوری بوده که
میدونم، ولی توی تقسیم بحثش میخواد تقسیم میکنه میگه ما باید اول چی؟ اول
اگر اینجوری باشد، حالا کاری نداریم به این مورد، ولی بعضا مرحوم شهید صد این کارا رو میکنه و خودش هم اتفاقا اشاره میکرد به توی درس چیزشون اینها برای شاگردان، چون میگفت خاطر این ما که اینها توقفی بین اینها نمیبینیم، لذا توی حلقه اول و ثانی مثلا اینها رو مقدم آوردیم، مثلا توی حلقه ثالث مؤخر آوردیم. یعنی بین اینها توقفی نیست. بعضی وقتا از با این تفنن باعث می شود که ما بفهمیم که اینها توقفی بر هم ندارد. خب الدلالات الخاصه و المشترکه هناک فی الالفاظ دلالات خاصه لا تشکل عناصر مشترکه فی عملیه الاستنباط تتولاه علوم اللغه، که علم لغت اونها میپردازه. و لا تدخل فی علم الاصول، مانند چی؟ مانند این که میگفتیم سعید دلالت بر وجه الارض دارد که به مادتهی این عنصر مشترک نیست. و هناک دلالاتون عامه تصلح للدخول فی استنباط مسائل مختلفه و هذه یبحث عنها علم الاصول به وصفها عنصر مشترکتون فی عملیت استنباط، کدلالت صیغت افعل علی الوجوب و دلالت اسم الجنس الخالی من القید علی ارادت المطلق و نحو ذالک. و قد یقال، یک اشکال می شود، میگم آقا اهل لغت به اینها بپردازن، اینها بحثای دقیق و اصولی نیست که ما بخوام توی اصول از اینها بحث بکنیم. خب میتونیم با مراجعه به اهل لغت اینها رو هم بفهمیم. میگیم نه، اتفاقا بحثای دقیقی هست که این مباحث الفاظ شامل مباحث تحلیلیه و مباحث لغوی میشود و همه نیاز به دقت اصولی دارد. و قد یقال ان غرض الاصولی انما هو تعیین ما یدل علیه لفظ من معنا. اینجوری که شما میگین باید تعیین اون چیزی بکند که دلالت بر این لفظ دارد، یعنی به تبادر. او ما هو المعنى الظاهر لللفظ عند تعدد معانیه لغتن، یا معنایی که ظاهر بین چند معانی هست اونو بگیره چی بکند. و اثبات و حاضر غرض انما یکون عادتن به نقل اهل لغه او به تبادر لذی هو عملیتون افویجه. و حال این که این غرض به واسطه مراجعه به اهل لغت و تبادری که به شما اصلا نیاز به هیچ عملیات تفکر ندارد، اینو حاصل می شود. این عملیتون افویه یعنی نیاز به تفکر ندارد. و حال این که مباحث اصول باید در مباحث دقیق بحث بکنید، شما چرا این مباحث ساده رو میان در اصول بحث میکنید؟ یمارسها کل انسان بلا حاجت الى تأمل و مزید عنایت، که هر انسانی میتواند با ممارست به اهل لغت این مباحث رو کشف بکند، نیاز به تأمل نداره، نیاز به عنایت و دقت نداره. فأی مجال یبقى للبحث العلمی والاعمال سیاقه و تدقیق فی هذه المسائل. بنابراین مجالی نمیماند که اصولی بیاد اینا رو به صورت بحثای علمی مطرح بکنه. لکی یتولا ذالک علم اصول، تا علم اصول متولی این مباحث باشد. و تحقیق ان البحوث اللفظیه التي يتناولها علم الاصول الا قسمین. دو تا بحث داریم در مباحث الفاظ. احدهما البحوث اللغویه که شامل حالا سه تا مثالی که مرحوم شهید صد میزنن، همه اینها نیاز به دقت اصولی دارد. ول آخر و البحوث و تحلیلیه. و اما البحوث اللغویه فهیه بحوث یراد بها اکتشاف و دلالت لفظ علی معنا معین من قبیل البحث عن دلالت صیغه الامر علی الوجوب و دلالت جمله شرطیه علی مفهوم. اینو بعدا مفصل بحث میکنه که آیا این صیغه الامر اگر به نحو اطلاق بیاد به شما کنم دلالت بر امر نفسی دارد یا امر غیری دارد، این نیاز به دقت اصولی دارد. یا جمله شرطیه ای که تنافی بین وجدان این پیش میاد نیاز به یک فن حل اصولی دارد، اینا رو مفصل بعدش بحث می‌کنم. و اما البحوث و تحلیلیه فیفتد از و فیها مسبقا ان معنی الکلام معلومون. این که معنای کلام معلوم هست به شما از کنم، ولی چند وقتی تحلیلش میکنیم، تجزیهش میکنیم، میبینیم که اینها نیاز به دقت اصولی دارد. و دلالت الکلام علیه واضحتون غیر ان هذا المعنا مستفاد من مجموع اجزاء الکلام علی طریقه تعدد دال و مدلول. اگر واضح هست به خاطر اینکه ما اینو به نحو مجموعی میبینیم برامون واضحه، از باب تعدد دال و مدلول. تعدد دال و مدلول مثال بهتون زدم، مانند زیدون فی الدار که سه تا دلالت اینجا دارد و سه تا مدلول دارد، به نحو مجموع اجزا اینو میفهمیم. ولی چند بخوام آنالیزش بکنیم، تجزیهش بکنیم، معنای حرفی یکی از مباحث دقیق اصولی میشود که دقیقاً چه چیزی رو افاده میکنه. فکل جزء من المعنا یقابله جزء فی الکلام، که هر جزئی از این معنا که دال هست مقابل اون، یعنی ما به ازای او جزئی از کلام هست که بشود مدلولش. و من هنا قد یکون ما یقابل و بعض اجزاء الکلام من اجزاء معنی واضحن. و گاهن می شود که ما به ازای اینها معنای واضحی است، مانند همون زید و دار. ولکن ما یقابل و بعض حل آخر غیر و واضح، مانند معنای حرفی فی. فیوب هست و بحثن تحلیدین ان تعین المقابل، که ما به ازای این دقیقا چی هست. و مثال و ذالک مثال میزنه، اینجا خیلی تطویل هست، ما باید سریعا بخونیم، خیلی مطلب علمی هم نداره. و مثال ذالک البحث عن مدلول الحرف والمعان الحرفیه فإننا حين نقول زید فی الدار نفهم معنی الكلام به وضوح من حیث المجموع، اینو برامون واضح هست، و نستطیع به سهولت ان ندرک ما یقابل کلمت زید، ما به ازای زید رو درک میکنیم و ما یقابل کلمت دار، ما به ازای دار را هم درک میکنیم، و اما ما یقابل کلمت فی فلا یخلو من غموز، ما به ازای این معنای حرفی خالی از مثلا غموز و سختی نیست. و من اجل ذالک یقع البحث فی معنی الحرف، بیان تحلیلش بکنیم، دقیقا تجزیه بکنیم چه منظوری از این معانی حرفی هست. و خوب لیس بحثن لغویم از لا یوجد فی من یفهم العربیه من لا یتصور معنا فی ضمن تصورهی لمدلول جملت زیدون فدار، بلا این که هر کسی که عربی، کسی یافت نمی شود که عربی را بفهمد و تصور نکنند معنای فی را در ضمن تصور مدلول جمعه، یعنی من حیث المجموع میفهمد ولی کم به نحو تجزیه نمیفهمد. و انما هو بحث تحلیلی بالمعنا الذی ذکرناه، که ما ذکر کردیم که نیاز به مباحث دقیق اصولی دارد، که اینجا گفتیم آقا سه تا قول هست، مرحوم خویی قائل شده که این موضوعتون لتحسیس المعانی الاسمیه هست که محاصرات جلد اول صفحه 54، مرحوم آخون قائل شده که این معانی حرفی نفس معانی اسمیه هست کفایه صفحه 41، یا مشهور قائل هستن که معناش چیه، نسبت و ربطیت. و من الواضح ان البحث تحلیلی به هذا المعنا لا یرجع فیه الى مجرد تبادر او نص علماء لغه بل هو بحث علمی تولاه علم الاصول فی حدود ما یترتب علیه اثر فی عملیت الاستنباط، البته مادامی که اثر در استنباط داشته باشه، مازادش رو دیگه اصلا بحث نمی کنیم. الا ما یعطی انشاءالله تعالی. و اما البحوث و لغویه، اونام نیاز به دقت و اصولی دارد، فهیه یمکن و انتقع موز ان للبحث العلمی فی احد الحالات تالیه، که سه تا مثال از باب استقرا میزنه. الحالت الاولا کنارش می نویسین تیتر، یعنی تطبیق قوانین و عرفی بر مصادیق، تطبیق قوانین عرفیه بعد مصادیقش که نیاز به دقت اصولی دارد. الحالت الاولا ان تکون هناک دلالت کلیه، یک دلالت کلی در عرف هست که قرینت الحکمه، و یراد اثبات و ظهور الکلام فی معنن که تطبیق لتلک القرینت الکلیه. در مورد تطبیقاتش ما اینجا باید بحث بکنیم، مانند چی؟ مثال میزنه. و مثال ذالک ان یقال به ان ظاهر الامر هو طلب نفسی لل غیری و تعینی لل تخییری، چرا تمسکن بل اطلاق، که اطلاق یکی از قوانین عرفی است و ما اینو میگیریم اینجا چیکار میکنیم؟ تطبیق میکنیم. تمسکن بل اطلاق و تطبیقا لقرینت الحکمه ان طریق اثبات ان طلب الغیری و تخییری طلبون مقید، چون طلب مقید هستن نیاز به معونه زائد دارند، و از آن جهت که متکلم در مقام بیان هست قید را نیاورده، پس ثبته که این قید اینجا اثباتن نیومده، لذا ما میگیم این امر یا امر نفسی هست و یا امر تعیینی هست. فیون فا به تلک القدینه کما تقدم فی الحلقه السابقه فان هذا بحث فی تطبیق، گرچه خود به شما اصالت الاطراق و قرینت حکمت یک بحث عقلایی و بحث عرفی هست، ولی چند تطبیقش نیاز به دقت اصولی دارد. یستد النظر العلمی فی حقیقت طلب الغیری و طلب تخییری و اثبات انهما من طلب المقید، که نیاز به معونه زائد می طلبد. و الحالت ثانیه کنارش می نویسین اما منشأ ظهور بحث میشه، گرچه ظهورش برای ما مشخص است ولی منشأ ظهورش مشخص نیست، مانند چی؟ مانند اسم جنس که دلالت بر اطلاق دارد، آیا منشأ ظهورش دلالت وضعی است یا دلالت عقلی است؟ الحالت و ثانیه ان یکون المعنا متبادرن و مفروغن ان فهمهی منه لفظ. این متبادر کلمه درستی نیست، چون وقتی که میگیم متبادر یعنی حتما به دلالت وضعیه هست. دقت میکنیم؟ تبادر یکی از علامات حقیقت، لذا دلالتش همواره میشه دلالت وضعیه. بخوام عبارت رو دقیق بیاریم، بعد بگیم که منسبقا، انسباق به ذهن پیدا میکنه. حالا انسباق به ذهن از سوال خارج نیست، اینو ما مفصل تو کفایه گفتیم، یا انسباق از حق و لفظه که بهش میگیم تبادر. انسباق از حق و لفظ هست که بهش میگیم تبادر، جز علامات حقیقت و مجاز میشه، دلالتش هم میشه دلالت لفظ. یا انسباق به واسطه یه چیه؟ انصراف هست. یعنی انسباق یعنی چی؟ یعنی سبق ذهنی پیدا میکنه، میاد به ذهن. یا انسباق به واسطه یه انصراف هست، این که میشه و چی؟ همون قرینت حکمت و اصالت الاطلاق. البته یک انسباق دیگه هم داشتیم توی بحث اطراد. اطراد هم میگفتیم انسباق انصرافی است. اصالت الاطلاق هم انصراف، ببخشید، انسباق انصرافی است. فرقشون در چی میشه؟ اینا آقایان خیلی توجه نمی کنن. مطلق کفایی اینا رو مفصل بحث کردیم که میگیم آقا ان توی به شما عرض کنم خدمت شما عرض بشه اطراد، اونجا در خصوص مدلول تصوری بحث میشه، چون مدلول تصوری انسباق انصرافی دارد، ولیکن توی اصالت الاطلاق و قرینت حکمت مدلول مدلول تصدیقیه هست. یعنی اونجا فقط تصوره، یک لفظ میذارن جلوی شما، از این انسان چی میفهمید؟ میگفتن آقا به واسطه اطراد ما میتونیم بفهمیم حقیقت یا مجازه، تصوره، تصدیق نیست. لذا اطراد در حقیقت انسباق انصرافی مدلول تصوری لفظه. خوب میفهمین یا خوب گیج شدین؟ و حال این که اصالت الاطلاق بفرمایید انسباق انصرافی مدلول تصدیقی کلامه. اینا رو خوب دقت کنید. پس وقتی میگیم انسباق، اهم از این می باشد که این به نحو تبادر باشه یا به نحو بفرمایید قرینه الحکمه باشد یا به نحو اعتراض باشه. ولی وقتی تبادر میگیم یعنی دلالتش وضعیه. لذا کلمه دقیق نیست، اصولی باید بفهمه کجا داره حرف میزنه. میگه این متبادر به ذهنه، یا انصراف به ذهن دارد، یا انسباق به ذهن دارد، یا اعتراض دارد. هر کدوم از اینها در جای خودشون باید استعمال بشه. ولی وقتی بگه انسباق میشه مقسم برای تبادر، به شما کنم اطلاق و اطراد. الحالت الثانیه، این مرض فلاسفی اینه، کسایی که فلسفه میخونن یه مرضی دارن که همه جا دیگه بالاخره میخوان مو رو از ماست بکشن. اینجا مثلا بنده خدا گفته تبادر، هیچ کس هم هیچ مثلا چیزی نداره، خود تبادره دیگه. و حالی که تبادر میشه و چی؟ انصراف به دلالت وضعی پیدا میکنه. انصراف به دلالت خب دیگه، حالا لغوی باشه باید، ولی چون اصطلاحات اصول که وقتی بحث میزنید تبادر انصراف به دلالت وضعی پیدا میکنه. نه به سبب انصرافه، هر دو تا به سبب انصرافه، ولی اون یکی در مدلول تصوری هست، اون یکی در مدلول تصدیقی. خب بله، نه انسباق یا از حق و لفظه که بهش میگیم تبادر، جز علامات حقیقت، لذا دلالتش میشه دلالت وضعی. یا انسباق از به واسطه انصرافه، که حالا این از دو حالت خارج نیست، که این یا بهش میگیم اصالت الاطلاق که همون قرینه حکمت هست، یا بهش میگیم اضطراد. ولی فرقشون در چیه؟ که اعتراض در مدلول تصوریه و قرینه الحکمه در مدلول تصدیق هست. اون در تصورات هست، این در تصدیق هست. و الحالت ثانیه ان یکون المعنا حالا متبادرن و مفروغن ان فهمهی من اللس و انما یقل بحث العلمی فی تفسیر هذه الدلاله و هل هی تنشع من الوضع که بشه باید تبادر اون من قرینه الحکمه که بشه باید انصراف اون من منشأ ثالث یا مثلا منشأ دیگری دارد و مثال ذلک انه لا اشکال فی بفرماییم انسباق المطلق من اسم الجنس مع عدم ذکر القید ولکن یبحث فی علم الاصول ان هذا هل هو من اجل وضع اللفظ للمطلق که بشه و تبادر او من اجل دال آخر که قرینه الحکمه بشه و اصالت الاطلاق بشه و هذا بحث لا یکفی فیه مجرد الاحساس به تبادر سازج اون بحث لغوی نمیتونه اینها رو کفایت بکنه بل لابد من جمع ظواهر عدیده لیستکشف من خلالها ملاک و دلاله که اینجا هم گفتیم ما قبل از سلطان العلماء قائل بودن که دلالت دلالت وضعی هست یعنی به تبادره و سلطان العلماء قائل شد که این در اصالت الاطلاق و قرینه حکمه اینجا خب اینا البته دقت بکنین که مانعت الجمع نیستن و مانعت الخلو هم نیستن چون وقتی استقرایی شد مانعت الخلو نیست همه میتونه مرتفع باشه یه چیز دیگه باشه مانعت الجمع هم نیستن ممکن از یک حیث تحلیلی باشد از یک حیث لغوی باشه الحالت و ثالثه بالاخره هر چی از چیز رو بپرسیم منطقیمون یه جوری بهتون جواب میدن دیگه
خب.
نه اینجا منشأ ظهورش رو بحث میکنیم منشأ ظهورش که بحث میکنیم گاهن چه به صاحب شما هم نیاز به تحلیل هم داشته باشه یعنی عرف این انطباق به ذهنش پیدا میکند که اسم جنس دلالت بر اطلاق داره ولی تحلیلش بخواید بکنی بخواید تحلیل معنو که تحقیق نمی کنه درست مثل زیدون فدار که به نحو ترکیب میفهمه اینجا هم عرف به نحو میفهم که آقا اسم جنس دلالت بر اطلاق دارد ولی بخوام تحلیلش بکنیم بذارم اینا که میگن مانعت الجمع نیستن میتونن از یک حیث به شما اصلا بحثای تحلیلی باشه از یک حیث بحثای دیگه باشه الحالت و ثالثه ایکون المعنا منسبقن معنا منسبق هست این معنای سوم گفتیم آقا حل فنی بین تنافی بین دو وجدان هست ایکون المعنا منسبقن انسواق پیدا میکنه مثل جمله شرطیه که انسواق به مفهوم مخالف دارد اینجا اصلا تبادر نمیتونه بگید چون جمله شرطیه اصلا حق لفظش اون مفهوم مخالف در نمیاد اینجا اصلا نمیتونه متبادر اصولی باشه ولکن نیواجه و ذالکه شبهتون یه شبهی مواجهه میشود که تعیق الاصولی که عائق میشود برای اصولی مانع میشود برای اصولی ان الاخذ به انسواقهی مالم یجد حلن فندیان لتل که شبه هم مادام این که ندونه حل فندی بکنه نمیتواند به این ظهور عمل بکند و مثال زادک ان الجملت شرطیه تدلو بر انسباق العرفی علال مفهوم ولکن فی مقابل زادک تخص و عیزن به ان شرطی ها ازالم یکون علتن وحیدتن و منحصرتن للعجزا لا یکون استعمال و عدات شرط مجازن از یک طرف هم میفهمین که اگر در علت منحصرش استعمال نشود مجازگویی نیست از یک طرف خواهد دلالت بر مفهوم مخالف داشته باشد باید علت منحصره باشد دو تا وجدان با هم ناسازگاری پیدا کرد دو تا ظهور که استعمال لفظ الاسد فر رجل شجاع یعنی این مجازی نیست مانند استعمال لفظ اسد در رجل شجاع و من هنا یتحیر الانسان فی کیفیت توفیق بین هذین الوجدانین بهترین توفیقش اینه که این وجدان نداره. چون دو تا وجدان ناسازگار وقتی که میاد معلوم میشه این وجدانش وجدان درستی نیست. و یؤدی ذلک الی شک فی الدلالت علی المفهوم ما لم یتوصل الی تفسیر یوفق فیه بین الوجدانین. و هناک ایضا بعض الحالات الاخرى، بعض از حالات اخرى هم پیش میاد، یعنی اینهایی که ما گفتیم مانعت الخلوف نیست، استقرائیست، حصر عقلی ندارد. التي يجدي فيها البحث التحقيقي و على هذا الاساس و بما ذكرنا من المنهج و الاسلوب يتناول علم الاصول دراسة الدلالات المشتركه الاتيه و يبحثها لغويا او تحليليا. و صلى الله على محمد.